آیه‌ای بیاد و بشه مورد بحث قرار داد. آیه‌ای که آمد خیلی عجیبه: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. به خود قرآن قسم این آیه به تنهایی کافیه که ما رو تکان بده، هیچی دیگه نمیخواد، نه سوره زلزال میخواد، نه آیات دیگه میخواد، همین یک آیه. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. میدونید ما یک فرقه غیر سالک در صراط مستقیم داریم به نام اشاعره. بخش عظیمی از اشاعره، گاهی اسمشون رو شنیدید، خوندید، اینا معتقدن خدای متعال هیچ هدفی نداشته، نه تو خلقتش و نه در حتی شریعتش. تو بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات هدفی نداشته. اگر خواستید عبارت اینا رو مستقیم ببینید در فقه و عقل، اونجایی که میخوام قاعده ملازمه رو بحث کنیم، من حرفاشون آوردم. اما قرآن چیز دیگری میگه. قرآن میفرماید ما بازیگر نبودیم، بازیچه نبودیم، بازی کننده نبودیم، بازیمون نمی اومد. آسمان و زمین و ما بینهما، شاید میشه همه ی هستی دیگه، چون آسمان کدوم آسمان؟ همه ی هستی. ما لاعب نیستیم، لاعب بچه است که خاک بازی میکنه، لاعب انسان بزرگی است که در فکرش بچه است. ما لاعب نیستیم. لذا این آیه، طلاب عزیز، پیامی جامع داره برای ما و جهانی و جاودان. این ستا رو کنار هم میارم. اولا خیلی به ما برنامه میده، میشه جامع برای همه، نه مال ایران و نه مال عرب و نه مال آفریقا، میشه جهانی برای همه زمانها، میشه جاودان. بسیاری از آیات قرآن پیامش جامعه، جهانی، جاودان. هیچی بازیچه نیست. منتها ببینید فضلا، این که آدم اینجور آیات حق الیقینش بشه، ولی اینو به هر طلبی بدیم میگه آلو معلومه دیگه، درسته، منم قبول دارم، منم قبول دارم. تو قبول داری اما رفتارت هم نشان میده که آیه رو باور کردی یا نه. اگر رفتار غیر از این باشه، این فایده نداره. باز اون کافری که این آیه رو نشنیده راحت تره. بله، اون ارمنی، اون بودیست، اون هندویست، اون ماتریالیست نشنیده. اما من و شمایی که هی خوندیم سوره انبیا رو، حداقل ماه رمضان یه بار که سوره انبیا میرسیم تو دور قرآن میخونیم دیگه، حداقل. چقدر این حق الیقین. نمیخوام فضلا ته دلتون رو خالی کنم، شماها خیلی عزیزید، حالا آخر کار وقت بشه عرض میکنم، شماها قرة العین امام زمانید، امام زمان به شما افتخار میکنم. اما باید باورمون بیاد. امروز از تهران که میامدیم، این داغ داغه، مال بعد از ظهره. با یکی از اساتید از نوه های دختری آمیز مهدی بروجردی، شما که نمیشناسید، آمیز مهدی بروجردی یه عالمی بود، تو دستگاه عاشق عبدالکریم بود، بعدم اومد تو دستگاه آقای بروجردی، بعدم شد پدر خانم آقای گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی بزرگ. آدم خاصی بوده. مثلا یک کارش این بوده که صبح تا صبح بعد از حرم نماز صبحشو توی یکی از مساجد قم میخونده. عادت داشته که مساجدم مثلا سر بزنه، روز قیامت شهادت بدن. بعدم میومده منزل، مثلا سوخته نان یا دور نان، این سفره رو میورده تو کوچه میتکونده که حیوانات بیان چیکار کنن، از این نون استفاده کنن. نوه ایشون امروز برای من میگفت که اینقدر دیگه این کار تکرار شده بود که مثلا میخوام سگهای مسیر آمیز مهدی رو شناخته بودن، همراش میومدن، سگم خب حساب کتاب داره، میومدن همراه آمیز مهدی بروجردی در خونش که اگر نونی چیزی، اونم شاید عمدنم یه مقدار نون چیز میکرده، کنار میگذاشته که این سگان به یه نوایی برسن. میگه یه روز دیدم که از حرم اومدم، دیدم سگان منو دیدن ولی هیچ همراهی نکردم، اصلا همراه من نیومدن. امروز چی شده؟ این سگا با ما قهر کردن، بدشون اومده، ما که چیزی نگفتیم به سگ. خب منم دیگه اعتنا نکردم، اومدم منزل و رفتم سفره نان رو مطابق هر روز سوخته و حالا احیانا غذایی ریختم تو کنار کوچه، گفتم بعدن میان میخورن. رفتم گرفتم خوابیدم، استراحت کردم، خوابیدم، بعد بلند شدم بیام مثلا دفتر آقای بروجردی یا دفتر حاج شیخ، دیدم نه، بازم سگ‌ها نیومدن، مثلا نونا ریخته و استفاده نکردن. با خودم گفتم چی شده، چرا اینجور، چرا گفتم روز عاشوراست. متوجه شدم که امروز، البته متوجه بوده عاشوراست، متوجه شدم که این علت عاشوراست. خیلی ها دیدن گریه های حیوانات رو، من خیلی میدونم اهل خرافه نیستم، دیرم باور میکنم، اما این موارد رو آدم دیگه زن همسایه خواب دیده نیست، اینا چیزاییست که اهل وثوق نقل میکنن. یعنی ببینید سگم خلقش لائب نیست، سگ حیوانم حساب کتاب داره، خلقش ممکنه ما بفهمیم ممکنه نفهمیم، این بشر لوسه، بشر خودخواهه که فکر میکنه همه چیزو میفهمه. اینو به مردمم بگید، خودمونم با ما نه خیلی چیزا نمیفهمیم، بی تعارف. به هر صورت اگر فضلا این آیه رو کسی قاب کنه، من تا حالا خیلی خونده بودم آیه رو، ولی حالا به برکت حضور شما رو این آیه توقف کردم، دیدم این صلاحیت داره تابلو بشه تو کلاس، تو مدرسه، این باید تابلو بشه جلوی چشم من و شما، یه طلبه باشه. البته این مال طلبه هم نیست، مال همه است، مخصوصا طلبه. اگر حالا میخوایم ببینیم که چجوری ما این آیه رو تو وجودمون پیاده کردیم یا نه. من با سرعت 7-8 تا ویژگی رو میگم. ببینید، انسانی که این آیه باورش بیاد اهل فکر. فکر و ساعتن خیرون چی؟ من عبادت سنه. یک لحظه، ساعت یعنی لحظه، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بالاتره. حالا 60 سال و 70 سال اینا گفتن، ولی اون روایت نداره. حالا سرچ نکنید تو گوشیاتون 60 آدرس بیادا، اینا همش دیده شده، بنیانی نداره. اما این هست، سندم داره. تازه سند نمیخواد، چون پیامبر میگن خیرون، کار به ثواب ندارم، این حواستون باشه. بحث خیرونه نه بحث ثواب. ثواب نه، ممکنه اون یک سال عبادت 50 برابر یک لحظه تفکر ثواب داشته باشه. بحث ثواب نیست، بحث پیغمبر. دیدم یه آقای تو تلویزیون هی میگه پیغمبر گفتن ثوابش بیشتره. نه، پیغمبر ثواب نگفتن، گفتن خیرون، یعنی افق گشاست. گاهی یک لحظه تفکر، آدم دائم باید فکر کنه. دو، اهل نظمه، جمع نمیشه شلختگی و به هم ریختگی با باور به این آیه. اهل نظمه. چرا فضلا ما بعضیامون هیچ نظمی، این باری به هر جهت، اینجوری نه صحبتمون نظمی داره، نه کلاسمون نظمی داره، نه زندگیمون نظمی داره. مگر نظم چه مشکلی داره که ما ازش فاصله میگیریم؟ خیلی اینا حرف داره. سه، اهل برنامه است. به قول امروزی ها دارای سنده، سند چشمنداز. شما باید سند چشمنداز داشته باشید. سند چشمنداز 20 ساله، 30 ساله، 70 ساله. حالا موندیم، اگرم مردیم که مردیم. فقط دولتی ها باید سند چشمنداز داشته باشن. حکومت ها، الان خیلی از حکومت ها سند چشمنداز 100 ساله دارن. نگاه ما نکنید که همینجوری میریم به امید خدا جلو واری یه چیز میشه. اما سند، آدم باید برای خودش برنامه داشته باشه. البته ممکنه خودش به فکرش نرسه، از الگوهای استفاده کنه. این که قرآن میگه لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، میشه گفت برای ما در یک عالمم اسوتون حسنه، ائمم اسوتون اسوه حسنه هستن. حتی اسوه معنا شخص نیست، یعنی برای شما در رسول خدا مایه درس گرفتن. اسوه یعنی اون ظرفیت درس گرفتن، ظرفیت الگویی. دیدم اسوه رو بعضی به خود پیغمبر اسوه است، ما تو فارسی میگیم ولی عرب نمیگه. اسوه یعنی ظرفیت الگویی. ممکنه یک عالم، یک استاد این ظرفیت رو داشته باشه. دارای سند بالاخره. استفاده از وقت. طلاب، فضلا، من از اساتید عذرخواهی میکنم، من و شما در مقابل ثانیه ثانیه عمرمون مسئولیم. من الان اگر یه لیوان آب اینجا باشه، این آبو بریزم دور، شما نمیگید فلانی چرا این کارو کرد؟ بله. یا مثلا من کبریت بردارم، هی بزنم فوتش کنم بنزم دور، دو دفعه بزنم فوتش کنم بنزم دور، شما میگید این استاد باید بره دکتر، این استاد روانی شده، این استاد دیگه عادل نیست. میگیم یا نمیگیم؟ حالا اگر من کبریت بر ندارم هی فوتش کنم، این گوشی رو بردارم هی یک ساعت و نیم تو این گوشی هی بالا پایین پایین بالا، این سایت اون سایت، این کانال اون کانال. وقفوهم انهم مسئولون، سوره صافات. این سوره صافات رو هر روز بخونید. می‌خواستم یه ذکری براتون بگم، همین باشه. و به پیغمبران هدیه کنید. چیزی که خود من سالهاست عمل میکنم، صافات بخونید به پیغمبران هدیه کنید. ما به ارتباط با پیغمبران خیلی احتیاج داریم، غیر از ائمه، اونا جدا. از همین امشب هم تصمیم بگیرید، یعنی این هدیه من باشه به شما. از این منزل میرید بیرون بخونید و بخوابید، نگید حالا از فردا صبح. فردا صبح بگید پنجشنبه است، حالا از اول هفته، اول هفته هم بگید اول برج، بعدم ول میشه. نه، از همین جا. بعد آیه 24ش چیه؟ وقفوهم انهم مسئولون. اونجا امام ذیل عارفه میفرمایند بنده قدم از قدم بر نمی داره تا اینکه از چهار چیز ازش میپرسن. یک، ان عمرهی یا عمرهی فی ما افنا، از عمرش. و ان شبابهی فی ما، و از جوانی. جالب اینه که یه بار از کل عمر، یه بار جداگانه از جوانی که شماها باشید، یعنی از جوانی دو بار سوال میشه. و از مال و از ولایت و اینا که تو روایت هست. کذاب عرض کردم، ببینید ما وقتمون امانته. تو اومانیز یک شعاریست، میگن اصلا ما دلون میخواد احمق باشیم. این شعار اومانیست هاست، حالا اصطلاح رو، اصالت انسان. گوش میکنید، ما نمیتونیم این شعار رو بدیم، نمیتونیم بگیم ما دلون میخواد احمق باشیم، دستمون نیست. ما وقتمون امانته. من نمیگم کسی تو گوشی نره ها، اونم گوشی دارم منم، سایت کانال، اما اینم باید با برنامه باشه. چرا باید یک طلب ساعت ها یا وقتشو در هفته برای این برنامه ها، حالا غیبت هم نباشه، تهمت هم نباشه، دروغ هم نباشه، استفاده از وقت به بهترین شکل ممکن. ششم، آدمایی که این آیه باورشون اومده خودخواهند. تعجب میکنید، میدونید که خودخواهی خوبه؟ کی گفته خودخواهی بده؟ خود قرآن میگه علیکم انفسکم، یعنی خودخواه باشید، خودتونو بخواید. اونی که ما تو فارسی میگیم فلانی خودخواهه، میدونید کلمات بد به کار میبریم، فلانی غیر ستیزه، اما اسم غیر ستیز رو میذاریم چی؟ خودخواهی. بلا کی گفته خودخواهی؟ آدم بخواد اونجایی که باید حواسش به خودش باشه، این میشه خودخواهی. عمدن من این واژه رو به کار بردم که بله، بهپنداری بده، یعنی انسان خودشو بهتر از دیگران، اگه اهل روانشناسی باشه میگن نارسیسم، یعنی خودشو گفتن لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. اونام یهود گفتن فقط ما وارد بهش میشیم، نصارا گفتن ما فقط وارد بشیم، ما هم که میگیم فقط ما وارد بهش میشیم. اینا بده، اما انسان حواسش به خودش باشه، نسبت به وقتش حریص باشه، خودشو ارزان نده، خودشو ارزان نده. تکبر بده، اما اینکه خودشو ارزان نده. احترام به بزرگان و اساتید. خیلی فضلا من بپذیرید، بالاخره طلبه بی اطلاعی نیستم تو این قسمت ها، بعد 50 سال، بیش از 50 سال، ما 52 طلبه شدیم، 50 خورده سال، همش هم خوندیم، کاری که نکردیم دیگه، همش هم خوندیم، خدمت بزرگان بودیم. احترام به بزرگان، احترام به اساتید. چقدر اساتیدتون براتون محترمن. استادم که میگم، ممکنه شما شیخ طوسی هم استاد شماست، شهید ثانی هم استاد شماست. شما استاد شاگردی رو چی معنا میکنید؟ معنا کنید ببینیم شهید ثانی استاد من و شما هست یا نه. شیخ انصاری استاد من و شما تو مکاسب و رسائل وقتی بریم بخونیم هست یا نه؟ احترام به بزرگان. گاهی فضلا من میبینم نیست، اون آقای حسن زاده نقل میکنه، آیت الله مرحوم حسن زاده از بله نقل میکنه که روزی رفتم خدمت آقای شعرانی استادم، دیدم پاشو گردونده رو هم. این آقای حسن زاده شاگرد خانزاده ایشون بوده دیگه، محرم بوده. میگه فرصت کردم پای استادو بگیرم و ببوسم. بحث دست بوسه نیست، بحث پابوسیدن استاده. اما خب گاهی وقتا اینها مراعات نمیشه وزلا، مخصوصا اگه دو تا سه تا اصطلاح هم بیشتر بلد باشیم، بیشتر خدای نکرده تو این مسیر بی احترامی. بعضی هم تحلیلگر میشن. یه چیز امروز شنیدم خیلی برام عجیب بود که ببینید اینم باز داغه، اینم از همون چیزای امروزه، برای من نقل میکرد همون نوه آمیز مهدی بروجردی، میگفت که یه جایی خوندم از یه آقای، اسمم نبرد، منم نخواستم اسم ببره. ببینید گاهی من و شما میام طلبه میشیم چی در میاییم. ایشون میگفت که اون آقا مصاحبه کرده، میگو از مشاهیرم هست، گفته که یه زمانی آمیز مهدی بروجردی تو دفتر عاشق عبدالکریم حائری شروع کرد رو ذهن هاشیخ عبدالکریم کار کردن که آقای بروجردی رو از قم فراری بده، چون آقای بروجردی یه بار میاد قم ولی وای نمیسه، میره بروجرد. بعد از چندین سال دو دفعه بر میگرده میاد و دیگه اون آقای بروجردی، این آقا یعنی همین استاد، گفته بود بله آمیز مهدی رو مغز عاشق عبدالکریم کار کرد که آقای بروجردی رو از قم خلاصه فراری بده تا آقای گلپایگانی که دامادش بود بشه مرجع بعد هاشه. من این فضلا از بعد از ظهر که شنیدم تا حالا اصلا رو هم نیستم، چرا آدم اینقدر مریض میشه؟ عاشق عبدالکریم شما شاید کمتر بشناسید حاج شیخ رو، آقای مثلا گلپایگانی یا اون آمیز مهدی بروجردی، ما چی فکر میکنیم؟ فکر میکنیم همه مثل خودمونن، همش تو بانبازی و تو رقابت و تو ریاست و اصلا بره اونا اینا مطرح نبوده، به خدا مطرح نبوده. تازه وقتی میومد ناراحت بودم، همین جایی که الان شما نشستید رو هم روی این مبل، البته نوه آقای بروجردی یه موقع اینجا بود، اومده بود اظهار محبتی بکنه، ایشون میگفت اواخر آقای بروجردی گریه میکرد، آقای بروجردی گریه میکرد، میگفت من شدم صراف. صراف یعنی چه؟ یعنی پول میگیرم این بر اون بر هی باید پخش کنم. او گریه میکرد چرا کار من اینجور شد، با اینکه زعامت بود، مرجعیت بود. اینه که فضلا باید اخلاص، حالا خیلی چیزا هست، اگر انسان اینا رو داشته باشه، حالا آینده مجهول، من نمیفهمم یعنی چه، آقای عباسی اشاره کردم یعنی چه آینده مجهول، نمیخوام، واقعا سوال میکنم، یعنی اگر یه طلبه ای خوب درس بخونه، خوب درس بخونه ها، بازیش نیاد تو فقه، تو اصول، حالا بعدن اگر اهل فلسفه است، اهل تفسیر، اهل کلام، اهل منبر، آینده مجهوله. ببینید ما گاهی وقتا نمیخوایم خودمون رو آماده کنیم، بعد میگیم آینده مجهوله، ثم ماذا بعد هذا. نه اینجور نیست. بدونید یه طلبی الان داره با شما صحبت میکنه که اصلا نمیتونید بهش بچسبونید که تو خبر نداری، تو مثلا از جامعه بیخبری. اینجور نیست دیگه. یعنی ارتباط های من با اقشار مختلف، افراد مختلف، گروه های مختلف، حال مسئولیت هایی که داشتم، نمیخوام بگم خیلی حالا کسی هستم، البته این حرفا بیزید دور، اما از او اطلاع عرض میکنم. شما الان ظاهرا سطح 1 تا 6 اینجوری گفتن، غیر از اساتید درس خوب بخون. الان شما دارید شیر میخورید، الان دوران شیرخوارگیتونه، خب شیر رو خوب بخورید. شما دو بار شیر خوردیم 2 سال اول، اما این 10 سال 12 سال اول شیرخوارگیه. میدونی چرا میگم شیرخوارگی؟ چون انسان اگر شیر خورده باشه 80 سال، طرف 80 سال سن داره، خوب کشاورزی میکنه، میگن شیر خوب خورده، اما 24 سالش مجمع الامراضه، میگن شیر خوب نخورده. نمیگن دیشب چیز نخورده، میگن شیر خوب نخورده. شما الان دارید شیر میخورید، یه دفعه ای که نیاد بگه این کتاب درسی نیست، اون چه به درد میخوره، اون چیه. اگر فرصت بود براتون میگفتم چیزایی که خودم دیدم، چه داخل چه خارج کشور، و چیزایی که دیگران نقل کردن. منطقه معمولا من صحبت‌های متعدد دارم، میتونید پیدا کنید. درس خوب بخونید، آینده میاد سراغتون، اما به شرطی که شیر رو خوب خورده باشید، درس رو خوب خونده باشید، 2 به روز باشید، یعنی هم اصالت حوزوی هم معاصرت. اینایی که میبینید کم میارن، یا اصالت ندارن درس نخونده، یا معاصرت ندارن، هنوز فکرش مال دوره قاجاره، هنوز فکرش مال دوره صفویه است. البته ممکنه شعارم بده این بر اون برم بره، ولی ما که میشناسیم میدونید اصالت و معاصرت. اینو حالا یه وقت مایل بودید بزنید تو این کانال ها، علی دوست، اصالت، معاصرت، توضیحشو ببینید. چگونگی درس خواندن سوال کردن. خب این کتاب صراط من، حالا الان دیگه وقتم نیست که مثلا بگم چجور درس بخونید، چجور مطالعه کنید، چجور مباحثه کنید، چجور اینو تو کتاب صراط ببینید. کتاب صراط من نوشتم برای همین که اگر سوالی طلبه فاضلی کرد، به جای اینکه یک دقیقه 2 دقیقه سرپایی جواب بدم، بگم کتابو ببین. اونجا خوب میدونید من چجور مطالعه کنی، چجور مباحثه کنی، چجور فیش برداری کنی، چجور یادداشت کنی، چجور درس، چجور نگهداری کنیم درسو، چه کار کنیم، کنار چه کتابی بخونیم. اینا همش در اون کتاب هست. من توصیه میکنم، ببینید نویسنده خوب نیست خودش بگه نویسنده، ولی میدونم شما میدونید که من میخوام مصلحت شما رو در نظر بگیرم. من فکرم اینه که کتاب رو ببینید. اما این که گفتید کم اقبالی و حوزه، ببینید این مسئله به نظر من اگر نخویم سفید نمایی کنیم. دفعه دیدید بعضی از مسئولین ماشاءالله وقتی حرف میزنن مثل که همه چی گل و بلبله، سفید نمایی، از اون بر سیاه نمایی داریم. اگر نه بخویم سفید نمایی کنیم نه سیاه نمایی، آن گونه که ابراز میشه تو خارج نیست. باز ببینید اون چی که من دارم عرض میکنم حسه نه حدس. چون میدونی که من با اساتید دانشگاه به خاطر تدریس تو دانشگاه تهران، با مرکز الگو که عمده درس خونده ها اونجا هستن، خیلی هستن، بالای 100 تا هستن تو انجمن دیگه. حالا هرچی هم تو کلاس و با شما طلاب و اینها، من اینو قبول ندارم کم اقبالی. بله مردم قبلا به صنف احترام میذاشتن، الان به شخص. یعنی من با این لباس برم بیرون بنا نیست کسی مثلا سلام کنه. قبلا ممکن بود، چرا؟ ولی قبلا هم مختلف بوده، زمان رضاخان رو داشتیم، زمان نادر رو داشتیم، زمان اشرف افغان که اصلا طلبه رو سر می بریدن، البته اکثرا اینجور نبوده، اما اینجور نیست. بعدش هم ببینید، حالا آدم میره بیرون، تو شما ها که به حساب نمیاد، حالا هنوز ما ها که ملبسیم، مخصوصا ما که شیخیم، حالا با سادات یه چیزی دارن بعد. این بابا چای آوردی، بیا قندم ببر که ببینید اینجور نیست. حال یه نفر ممکنه مطلق بگه، دو نفرم سلام میکنم، بازم زیاد میاد. من گاهی فرودگاه میرم برم مشهد یا حواسم هست، حالا من نمیدونم، نمیفهمم، گوشم سنگینه، من خب مطلق نمیفهمم. یکی از دوستان هر جا میره میگه به من مطلق گفتم، به من چی انداختن، حالا نمیدونم، حتما به ما میگه، ما نمیفهمیم. ولی من گاهی وقتا مثلا سه نفر سلام میکنن، احترام میکنن، حالا یه نفرم یه چیز بگه، بازم دوتا زیاد میاد. اصلا کم اقبالی یعنی چه آقایون؟ قبلا طرف کتاب مینوش 400 سال بعد، ببینید اینا تو آخر کتاب ها اومده، مثلا کتاب قرن ششم تألیف شده، اولین چاپش با اینم سلس یه شالچیانی، بادامچیانی، نخودچیانی قرن دهم چاپ شده. الان اینطوره؟ الان یه کتابی باشه که هم اصالت داشته باشه هم معاصرت، اینجوری هنوز خوش نشده، میبینی به چاپ پنجم میرسه، ششم میرسه. اصلا فضلا رو این کم اقبالی و اینا، به هر حال ما باید کار خودمون بکنیم. بله قبلا مثلا ممکن بود حوزه مثلا 3000 نفر می اومد. حالا شما یه خاطره من از خودم بگم براتون، ما سال 52 23 نفر طلبه شدیم، 52 23 نفر بودیم. الان که من محضر شما نشستم، از اون 23 نفر فقط من هستم، 21شون همون موقع رفتن، یکیشون هم چند سال بعد رفت. آقا یه بعضی ها میگن اقبال کم شده، بله یه زمانی بعد از انقلاب اقبال یه دفعه یه موجی ایجاد شد، یه موجی به روحانیت ایجاد شد، اون موج الان نیست. ولی نمیخوام از اصطلاحات غربی ها استفاده کنم، تز و آنتیتز همینه، اینم الان نمیمونه، اوضاع اینجوری نمیمونه، این الان به اصطلاح آنتیتز اون تز سال 60ه، ولی به یه جایی میرسه به قول قلبی میگنش سنتز دیگه، یعنی حد وسط، حد اعتدال، اینجوری حوادث رو تحلیل میکنن. اینه. اما الگوی عملی آقا اشاره کردن، این آخرین جمله من باشه، ببینید درسته، اینو من نمیتونم جواب بدم، الگوی عملی مثلا طلاب نهی که ندارن، کم دارن. و من به شما سفارش میکنم اگر یه نفر رو پیدا کردید الگو قرار بدید، اما لازم نیست این الگو تو مدرسه‌مون باشه و هر پنجشنبه یه بار بیاد مدرسه‌مون. بله باشه خوبه ها، ولی آیا تنها راهه؟ یعنی الگوها حتما باید ما بریم پهلوشون، اونا بیان پهلو ما. انسان میتونه الگوهایی رو برای خودش قرار بده، مثلا ببینه، فرض کنید تو روحانیت کی میتونه امروز پاسخگو باشه، کی پاسخگوه، کی هم اصالت داره هم معاصرت داره، بشه الگو. البته خب حالا ممکنه یه وقتم بگیره، مثلا چند دقیقه بره محضرش، ولی میخوام بگم الگو گرفتن آقایون اگه بهانمون نیاد مستلزم این که تو مدرسه‌مون حتما بیانو برن نیست. اصلا یه چیز دیگه بگم بهتون، آخرین جمله است، ما یه شیخی داریم، یه الگویی داریم، یه مرشدی داریم به قول امام جواد. اون شیخ و اون الگو و اون مرشد درون ماست. امام جواد چی فرمودن؟ فرمودن مؤمن به سه چیز احتیاج داره، یکی و واعظ من نفسه. من و شما مرشد سر خودیم، الگو سر خودیم، البته باید مشورت بیرونی هم انجام بشه. انسان اگر اینه که من گفتم اهل فکر باشه، اهل نظم باشه، اهل برنامه باشه، اینا الگو نیست. حتما باید بره مثلا یه شیخی پیدا کنه، پیر مرد کهن سالی مثلا بره سراغش. خب اینا هست دیگه، اینا چیزاییست که از درون انسان میجوشه. امیدوارم خداوند بزرگ شما رو از علمای بزرگ قرار بده و ما در آینده نه چندان دیر، 20 سال دیگه، 25 سال دیگه، شما رو در لباس عالمانی بزرگ، خدمتگزار، ارزشمند بدونیم. قدر خود رو بدونید عزیزان. یعنی چجور بگم به شما، امام زمان امیدشون به شماست. اگر ببینه امام دورانی که امواج زلاله، اینطوریه دیگه، اگر رسیدید به کتب زلالتون مکاسب، به استاد بگید یک کمی از امواج زلال بگو، دوره امواج زلاله. تو شرح لومه اگر کتب زلال خوندید، حفظ کتب، محو کتب زلال، نمیدونم فلان، حفظش حرام، بگید از امواج زلالم براتون بگه. تو این دوره شما دارید درس میخونید معارف امام صادق، امام باقر. امام صادق هم بیان همین بحثا هست، حلال خدا، حرام خدا، قرآن، روایات. یعنی فکر کنید امام صادق بیان، البته ایشون دیگه لازم نیست بگن کی چی گفته، اون یکی اینو گفته، کلام فصل الخطاب، ولی همین هست. امام زمان شما رو دوست دارن، هر پدری، مگه امام پدر نیست، مواظب فرزندشه. قدر خود رو بدونیم انشاءالله. و غیر از اون سوره صافات باید شنیده باشید خیلیاتون از من، دو رکعت نماز برای امام زمان هر روز، هر روز رفتید منزل، اگر تا حالا میخوندید، اگر نه امشب بخونید بخوابید. دو رکعت نماز نورانیت طلب به ارتباط با امامه. ارتباط با امام یه شکلش همین بربستان دیگه، دو رکعت نماز. نمازم که خیر و موضوعه، ولی هر کاری آدم میتونه نماز بخونه. من شاء استقل و من شاء استکثر، روایت داریم دیگه. به هر صورت بازم دعا میکنم شما جزء علما باشید، ما را هم دعا کنید. وقتی هم میگم دعا کنید، از صمیم دل میگم، نه التماس دعا، نه، ما را هم دعا کنید. من تشکر میکنم از جناب آقای عباسی و تیمشون و شما فضلا بزرگانی که انشاءالله در آینده هم از بزرگان قرار بگیرید. خب میخواد بس باشه دیگه آقای عباسی. بله سوال دارید؟ خواهش، این ضبط میشه، بیاد جلوتر یا بلندتر بگید من بشنوم. بله
آقا ببخشید، خیلی داشتم کاملا حرفتون درسته و واقعا هم قبول داریم، خیلی از این حرفا رو ما از خیلی از اساتید هم شنیدیم، ولی در سوال من چیزی که تو این چند سال یک دو حوزه بودم و حالا چیزی که حالا تو سیره علما ما دیدیم، اگه دیدیم ما از بزرگان اگه به جایی رسیدن زیر نظر یه استادی بودن، یعنی واقعا استاد و شاگردی بوده و
ولی ما تو حوزه میبینیم دیگه خیلی ها نخبه هم هستن اما اون اثر رو ندارن. یعنی اون الان ما اصلا بودن دیگه الان ما هستن واقعا نخبه هستن حوزه ولی به اون صورت آقا اثر رو ندارن. ما چیزی که تو سیره علما واقعا داریم میبینیم آقا این استاد شاگردی بوده، یعنی استاد بوده که میگفت که شاگرد چیکار کنه، بشین برخواست داشتن باهاش زیست میکرده. و شما حضرت عالی هم که خودتون اساتید خیلی زیاد داشتید دیگه، به هر حال باهاشون بشین برخواست زیاد داشتید. ما چیزی که تو حوزه الان متاسفانه داریم میبینیم درس ها داره دقیقاً نه که درس ها، یعنی سیستم داره سیستم دانشگاه میشه انتخاب واحد و فلان و بیسار و اون اساتید هم که بزرگا هستن که آقا اصلا دسترسی بهشون نداریم. و این حالا چیزی گفتی شما میگید مثلا یه نکته تو زبستون گفتی گفتی یه نمونه این هم چیزی گفتی، یعنی هیچی جای استاد نمیگیری، یعنی استادی که با شاگرد آقا بشین برخواست بکنه. من واقعا میگم درس ها هستی که درس ها خیلی هم خوبه آقا یک تغییری هم نکده توی چه هستم، ولی ما استادی نداشتیم که واقعا آقا باش بشینیم بشین برخواست بکنیم باش درد و دل بکنیم. استاد فقط میاد آقا بنده خدا اون هم سیستم بهش اجازه نمیده، یعنی اینقدر مشغله داره اینقدر کار فکر داره یعنی نمیتونه به طلبه برسه. ما دستگاه چیزی که الان آقا تو حوزه میبینیم نمیگه ولی مثل دانشگاه حالا تقریبا داره مثل دانشگاه میشه به اون صورت. آقا طلبم هر چقدر هم این درس ها رو بخونه باز آقا هیچ چیزای استاد نمیگه، یعنی استاد باید باشه که آقا بگی این شگه چیکار کنه، یعنی یه به قولن میگه موزه تو حوزه از واقعا. و ما متاسفانه از این طلبا با هیچ اساتیدی اصلا نمیتونیم باهاشون بازخورد داشته باشیم، یعنی مثلا یکی حضرت عالی آقا شاید بتونیم یه دو سه ماهی یه باری جلسات با شما داشته باشیم و گرنه واقعا به صورت عادی ما از این خلل واقعا هست بود. یعنی میخوام بگم
ببینید من تو صحبت هم اشاره کردم، حالا صدام اون بر میرسید یا نه نمیدونم. ببینید من گفتم داشتن استاد و شیخ برون شیخ بیرون مرشد بیرون خیلی خوبه، ولی حالا اگه نشد یا کم شد آیا این تنها راهه یا نه انسان میتونه جایگزین درست کنه؟ حالا اولا تا میتونه خوب استفاده کنه، حالا همین که میفرمایید ممکنه یه استادی رو گیر بیارن همون دو سه ماه یک بار ازش راهنمایی بگیرن یا مشورت رو از نوشتش بگیرن، اما نگی تنها راهه. اتفاقا من شاید سلا نباشه لو بدم، من خودم یک نمونه حی و حاضری که تو این چیزا استاد نداشتم استاد درس داشتم، خدمت اساتید می رفتیم، ولی استادی که مثلا به ما بگه درس بخون این کارو بکن من یکی نداشتم. حال ممکنه بگید خب به همین دلیل هم هیچی هم نشده نمیدونم. حالا برعکس اگر بعضی خاطراتو براتون بگم، ما اساتیدی داشتیم که علا طرفه نقیض بودن. یه استاد میگفته که شما این درسات نمیدونم صریحا به ما میگفتن العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. من شنیدم سال اولی که ما دادیم قوم، من سال 54 اومدم قوم، و استادی که میگه برای چی شما میرید نماز جماعت دو ساعت وقتتون رو میگیرید. من یکی از این جلسات که طلاب بودن خاطرم رو گفتم، نیم ساعت میرید نیم ساعت میاد یک ساعت اونجا نماز، 5 دقیقه تو حجرتون نماز رو بخونید بشستید به درس، که خب این غلطه این افراطه. پس ببینید بزرگوار، این که انسان اگه الگو داشته باشه مرتب در خونهشو بزنه و اون الگو بیتونه خیلی خوبه، اما تنها راه این نیست. تنها راه که حال اگر ما این الگو رو نداشتیم دیگه کلن از بین میریم. یا مثلا اینی که میگید حوزه داره سیستم دانشگاهی میشه، میبینید من ممکنه سوال کنم این دانشگاهی میشه، داره مدرک میاد، داره ترمی شده، واحدی شده، بله، اما پس بنابراین ما دیگه نمیتونیم درس بخونیم، نمیتونیم پیشرفت کنیم. این یه نوع فرافکنیه. ممکنه بگیم اگه این نبود بهتر بود. البته من از اونا نیستم که، ببینید گاهی وقتا اقتضاعات، مثلا مدرک، وقتی شما بعدن میخواد یه کاری رو مشغول باشید و یه مدارکی میخوان، گاهی یعنی اینطور هم نبوده که بگیم اینا بیدلیل رفتن سراغ اینا. وقتی نمیخوام دفاع مطلق بکنم، اما حالا چون ترمی شده دیگه، ما واحدی شده، نظمی پیدا کرده، نه شما درستون رو بخونید به همون روشی که تو کتاب سراد هست، مطالعتون بکنید، مباحثتون رو بکنید. تو بزنگاه هم البته از اساتید موفق، حالا یا مدیر مدرسه یا خودتون، مثلا شما ممکنه مالی شهری باشید، من نمیدونم، اون شهرتون یه عالم داره، یه عالم به روز موفق داره، خب یه وقتی ازش بگیرید. به هر حال سعی کنیم بهانه نگیریم، بسازیم. بله آدم اگر استاد کنار دستش بشه خیلی خوب، اما حالا اگه نبود پس دیگه نابود شد، دیگه هیچ فایده نداره. اینطور نیست. آخه دیگه بیشتر صحبت نکنیم تیمار. بفرمایید.
حالا نمیدونم بگیم متاسفانه، چون اصلا اصل سوال اینه که میخوام بگیم برسیم که بگیم متاسفانه خود بزنه چه. توی چند سال اخیر طلاب تمایل پیدا کردن به یک کارهایی که شاید در حیطه این کار طلبگی تعریف نشه، حالا از کارهای اداری مثل عقیدتی سیاسی و این چیزا بگیریم تا بریم بالا که مثلا میرن توی رشته های حقوق و رشته های مختلف و نه همراه با کار طلبگی، یعنی میرن تو اون رشته، تو اون حیطه کار میکنن. حالا مخواست میدونیم که نحوه تعامل با این موضوع باید چجوری باشه، چون الان با دو تا روی کردیم دست از طلاب مواجه، یه دسته که میکوبنشون که شما این کارا خلاف کار طلبگی و فلان و این حرفا، یه دسته هم که کلن اتفاقا بهشون هی روحیه میدن که آره از حوزه فاصله بگیرید تو بیایی تو این کارها جامعه، توی جامعه بودن به همین چیز هاست و یعنی با این دوتا روی کرد مواجه. حالا خواستم این نحوه تعامل با این مسئله باید چجوری باشه.
بله سوال خوبیه، مثل همون سوال قبلی که دوستتون کردن. ببینید اولا گاهی وقتا اقتضاعات زندگی آدمو مجبور میکنه. حالا اگر فرض کنی یه طلبه مثلا پایه دو، من بلد نیستم این سطح دو رو خونده، حالا اتفاقا رفت به قول شما رفت تو عقیدت سیاسی، رفت هیئت علمی، حالا اگه قبولش کنن، آیا باید بگیم این نابود شد و حوزه نهالاشو فروخت؟ بعضی از بزرگان تعبیر میکنن. به نظر من ما ببینید نمیتونیم تو خلع فکر کنیم، باید تو واقع زندگی فکر کنیم. خب بره اونم، حالا اگر رفت اونجا تبلیغ دینم کرد اشکال داره، ولی اگر میتونید، اگر میتونید اولا اون 10 سال اولو که شیر خارجیه بخونید، اونو مشغول هیچ کاری نشید، اون 10 سال اول یا 12 سال اول، بعدن دیگه ببینید چه اقتضایی تو وجودتون هست. ممکنه ماندگار حوزه بشید، ممکنم هست برید بیرون. چرا مثلا بیرون رفتن ما نابودی فرد حساب میکنیم؟ یا برعکس همین که گفتید، بعضا میگن باید رفت بیرون و مثلا بله، اون چی که مهمه آقای محترم اینه که آدم گفتمان جامعه رو داشته باشه. یعنی بعضیا تو حوزن ولی نگاهشون نگاه جهانیه، تو حوزم هستن دارنم کار میکنن. بعضی هاشون هم دائم تو خیابونن، تو مترو و تو تاکسی، ولی یه نگاه یخزده، نگاه منجمد. این تو نیست که اگه کسی تو حوزه باشه اون نگاه جهانی یه چیز دیگه است. خودشو آماده کنه. راجع به حقوق اشاره کردید، من تأکید میکنم مثلا فضلایی که شرح لمعه رو شروع میکنید، خب کنار شرح لمعه مثلا در کتاب المتاجر حقوق مدنی رو مطالعه کنید. حقوق مدنی، حقوق مدنی ما فقه شیعه است، فقه مشهور شیعه است. این که بعضی اساتید میگن ما حقوق موقوق سرمون نمیشه، خب فتح خیبر کردید. مثلا تو قضا شهادات، خب آیین دادرسی رو ببینید تو کشورتون چی داره میگذره. تو کتاب قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی رو بخونید. این آشنایی با حقوق دیگه. حالا اگر کسی رفت دانشگاه، رفت گرایش حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا، اون یه حرف دیگه است. اونم خیلی هاتونم رفتن اتفاقا درخشیدن، طلبگیشون هم حفظ کردن. من البته میدونم بعضیاتون میگه آقا خبر نداره، ما به همون درسمون هم نمیرسیم، تا چه رسد به اونا. شما اینو کمتر نگاه کنید، اینو بذارید کنار، ببینید چقدر وقت براتون باز میشه. و آقای عباسی هم خدمتتون هستم، اساتید سر کلاس هم، خود اساتید. شما وقتی خیار مجلس میخونید، خیار عیب میخونید، خیار اشتراط میخونید، خب برید تو قانون مدنی ببینید چی دارید دیگه. همین بحثی که دو سه روز اومده تو فضای مجازی آقای سبحانی مطرح کرد، آیت الله مهری اندل استطاعه اندل مطالبه، خب یه بحثیست تو حقوق مطرحه، آدم کار بکنه آیا این حرف درسته این حرف نادرسته. یه مقداری الان برید، من خودم بله بیش از 30 سال همکاری دارم با قوه قضاییه. البته من نه قاضیم، نه دادستانم، نه دادیارم، هیچ. تا حالا یه پروندم رسید. ولی این وقت قضات سوالی دارن، چون مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضاییه من هستم، خیلی اینا رو آدم بدونه اشکالی نداره، مطالعات حقوقی داشته باشه. و همین هست که اون معاصرت رو میاره، اصالت و معاصرت.
خیلی تقدیر و تشکر شما، مسافرت
ما پذیرایتون هم خودتون از خودتون پذیرایی کردید، ببخشید.
همین که با این مسافرت و سختی تحمل کردید خیلی تقدیر و تشکر.
سلامت باشید.
انشالله عزیزان را دعا بفرمایید.
میام چشم. میدونید چطوره؟ مثلا شما فهم میکنید مثلا مدرسه شهید سام، الان من دارم فردا صبح میرم چیزر تهران، ماهی یه بار که هیچی، من 2 هفته یه بار برنامه دارم، منتها چون متعدده ماشاءالله مدارسم زیاده، حالا زمان تعیین نکنی چش من میام. و آقای عباسی و مال کنم، آقای نجمم که هستن، میام انشاءالله چش. زمینی که خب اساتید دیگم، بزرگان دیگه، فضلای دیگم میان.
خب
خواهش میکنم. اینجا ظاهرا خوب نیست، بله
آقا میز رو برداریم، آقا
میز رو برداریم، چقدر شما میز رو
برداریم، شما این صادق بله میز رو بگیرید، بله آقا واسه سیستم دیگه هم میاد.
Thank you.